بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 36 تمام شد. حالا مسئله 37 مسئله 37 این است که اذا با العامل حصته من الرب بعد از ظهور صحه، اگر عامل حصه خود را از رب بفروشه قبل از اینکه تقسیم کنن، قبل از اینکه مضاربه پایان برسه، هنوز مضاربه باقی است، ولی همین قدر که رب ظاهر شد گفتیم که عامل مالک حصه خود و سهم خود از رب میشه. خیلی تکه نیست، همون مثالی که عرض شد 100,000 تومان داده مالک که عامل با این فرش بخره، هم مثال اورورا میگیم. بله، ورده با این فرش خریده دیروز 100,000 تومان، امروز ترقی کرده قیمت سوقیه شده 120,000 تومان و قرارشان این بوده که مالک عامل رب را بالمناسفه با همدیگه شریک باشن. الان این فرش ها 120,000 تومان ارزش داره، 1/12 این فرش ها مال عامل، 11/12 این فرش ها مال مالک. وقت عامل سهم خود را که چقدر؟ 1/12 1/12 که مال عامل از این فرش ها میفروشه. بحث اینجاست که عامل حصه خود را از رب میفروشه، هنوز مضاربه باقی است، هنوز تقسیمی صورت نگرفته، ولی خب عامل حصه خود را از رب میفروشه. ها، اذا با العامل حصته من الرب بعد از ظهوره، بعد از آن که رب ظاهر شد، صحه مع تحقق شرایط من معلومیت المقدار و غیره. این بیسه ایه، 1/12 از این فرش را من به شما فروختم. البته در صورتی که شرایط بی صحیح وجود داشته باشه، بی شرایطی داره راجع به صیغه، مثلا ایجابش، قبولش، مازویت گفتیم، معتبر عربیت اگر بگیم، خلاصه شرایط متعاقدین داریم، شرایط عوضین داریم، خلاصه اون شرایطی که لازمه است که یکی از اونها این است که قرار نباشه، معلوم باشه مقدار، و اون شرایط در بی گفتیم. اگر باشه این از این جهت که رب این جدا نشده اشکال نداره، این حصه خود را من رب میفروشه. اذا با العامل حصته من رب بعد از ظهوره صحه مع تحقق شرایط من معلومیت المقدار و غیره، ولی مقدار باید معلوم باشه. اگه حصه فروختم معلوم نیست حصه چقدر، این درست نیست، باید معلوم باشه حصه این با مالک از رب چند اندازه است، نصف، ثلث، ربع. در این فرش ها مثلا الان حصه این من رب چه اندازه نسبت به این فرش ها خواهد بود؟ نسبت به این فرش ها حصه این 1/12 سهم این، بقیه 11/12 مال مالک. این سخه. و اذا حصل خسران بعد هازا، حالا فروخت و این فرش ها 120,000 تومان میارزیدن، این 1/12 مال این بود فروخت، ولی بعدم فردا فرشا تنزل کرد و شد 90,000 تومان قیمت این فرشا. لا یبطل البیع، ایشان میگه لا اوروه میخوانیم، لا یبطل البیع، بیع تلف، بیع باطل نمیشه، بیع صحیحه. یعنی اون خریدار 1/12 از این فرشا مالکه، ولی خب از طرفی همین عامل که این معامله را انجام داد بعد فرشا تنزل کرد، از خسارت مقدار گریبانگیر این عامل هم خواهد بود. تکلیف عامل، تکلیف مالک با عامل چیه؟ میگه بله کنه منظور تلف. اینجا مثل آن است که اون عامل 1/12 از فرش را تلف کرده بود، وقت چه میکردیم با این عامل؟ حالا هم کار میکنیم. فیجب علیه جبرو، باید عامل از این خسران جبران کنه. چجور جبران کنه؟ به دفع اقل الامرین من مقدار قیمت ما باعه و مقدار خسران. باید حساب کنیم خسران چقدره، سهم خود را فروخت چقدر پول گرفت، اقل امرین را باید بده. به این مثالی که ما عرض کردیم، این فروخت سهم خود را مثلا فرض 10,000 تومان گرفت، 1/12 فروخت از فرشا و 10,000 تومان گرفت، بعد فرشا تنزل کرد و 30,000 تومان فرشا قیمتش پایین آمد، چقدر باید از این عامل بگیریم؟ همان 10 تومان بگیریم. اگر فرشا قیمتش مثلا فرض کنید 10,000 تومان پایین می آمد، چقدر از عامل میگیریم؟ مثلا 5 تومان باید بگیریم. بعد ایشان این فرمان بی باطل نیست، بلکه این منزله تلف است. مثل این کن 1/12 را تلف کرده، اونجور حساب میشه. فیجب علیه بر عامل جبر آن خسران به دفع اقل الامر من مقدار قیمت ما باعه و مقدار خسران. خب این فرع اینه، مسئله اینه. این مسئله بله؟ بله بله، مالک باید بده. بله مالک بده، چون خسارت مالک وارد شده دیگه، خسارت فرشا وارد شده. بله، اون خریدار 1/12 را مالکه، خریدار 1/12 از فرشا را مالکه، ولی خسارت مالک باید بپردازه. چقدر باید بپردازه؟ اقل امرین من مقدار قیمت باباعه و مقدار خسران. بس مسئله ای که در عرب مطرحه برای ما روشن شد، مسئله ایست که در کلمات فقها معنون نیست، من پیدا نکردم. صاحب عرب روی قواعد خواسته بحث کنه، در شرایع نیست، در قواعد نیست، در مبسوط نیست، در مفتاح الکرامه نیست، مثلا در مسالک نیست، در ریاض نیست، در حدائق نیست. کتابی که ما در اختیار داریم، در این کتاب هیچ مسئله اصلا مطرح نیست، ولی سید خواسته که صاحب عروه با قواعد این را حساب کرده باشه. بله، عنوان کرده مسئله ایست که مسئله دیروز خوب در کتاب فقهیه دیگه بود، اما این نیست دیگه. حالا ما هم باید روی قواعد در این بحث کنیم، ببینیم که چه بایسته بگیم. بله، در اینجا باید توجه داشت که خب در فرض دو صورت هست، در اینجا در این فرضی که مطرح شد دو صورت هست. یکی این که فروخته عامل حصه خود را من الرب به اذن المالک فروخته، این یک صورته. صورت اخرى است که خیلی بدون اذن مالک فروخته، اما اگر به اذن مالک باشه، خب در اینجا که سهلاره و فی صحته شکی نیست که این صحیحه، برای اینکه فروختن به اذن مالک مثل تقسیم میمانه، مثل آن میمانه که ریپ را اگر قسمت میکردن، مثل اون میمانه دیگه. فَإِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، عامل مالک ریپ هست به وجرد ظهورش، الناس هم علی اموالهم مسلط هستن دیگه. رب مال عامل 1/12 از این فرش مال عامله. ولا بیع الا فی ملکن، اون دلیلی که میگه بیع باید در ملک باشه شامل مانعن و فی میشه. بند رب متعلق حق مالکه، رب یکی به وجود میاد تا مضاربه به پایان نرسیده، رب ولو مال عامل سهم عامل مال عامله، ولی متعلق حق مالکه که اگه خسارت به وجود آمد، مالک میتونه از اون رب اون خسارت را جبران کنه. بنابراین این رب مملوک عامله، ولی متعلق حق مالکه. خیلی چیزا هست که چیزی مملوک شخصیست، ولی متعلق حق دیگریست. مثل عین مرهونه، شما راهن که فرش خودتان را گرو میذارید پیش مرتهن، فرش مال شماست، ولی متعلق حق مرتهنه، چون مرتهن از شما طلبکار بود، شما فرشی گذاشته که این وثیقتان لدین باشه دیگه. پس بنابراین ممکنه که یک مالی مال شخص باشه، متعلق حق غیر باشه. اینجا همینطوره، اینجا هم این رب مال عامله، این حصتون من رب، ولی متعلق حق مالکه. اما فرض آن است که با اذن مالک فروخته، این فرض اول. بله، این متعلق حق مالکه، برای خاطر که مالک حق داره. گر حالا ببینید دیالا ما، حالا گوش کنید تا آخرش چطوری میشه. بله ارتباط با اون مسئله داره که عرض کنیم، متعلق حق مالک. خب برای اینکه مالک حق داره که بخواد خسارت به وجود بیاد از این رب جبران کنه، حالا اگر فروخت و با اذن مالک فروخت و بعد خسارتی به وجود آمد، فردا همین فرش را تنزل کرد، 120,000 تومان شد 100,000 تومان. بله در اینجا اون بی صحیحه، چون به اذن مالک هم بوده صحیحه، ولی بایستی اون عامل این خسارت را جبران کنه. جبرانش به چیه؟ به دفع اقل الامرین من قیمت ما باعه و مقدار خسران. این صورت اولاست. بله حالا میرسیم، حالا عبارت اوربر بعدا میرسیم، حالا چی دیگه اوربر خواندیم. خب در اینجا ایشان دیگه دو شق نکرده اوربه که به اذن مالک یا به غیر اذن من المالک، ولی ما دو شق کردیم. بله در این صورت به منزله تلف هم هست، برای خاطر که وقتی مالک اذن داده به این فروخته، حالا اگر این شخص رپ خود را نمی فروخت، رپ خود را تلف میکرد، مثلا چطوری بود؟ اگر اون حصه خود را من رپ تلف میکرد چیکار میکردیم با این شخص؟ بله برمیگشتیم به این عامل اقل امرین رو میگرفتیم. اینجا هم به منزله طرفه، اگر این عامل به جای فروش تلف میکرد، مثلا فرض کنید که حالا ما فرش مثال نزنیم، مثال بزنیم به طعام، به غذا، غذای گندمی خریده بودن، همون گندم خریدن مثلا 100,000 تومان سر ماده گندم خریدن 100,000 تومان، بعد همین گندم ترقی کرد و 20,000 تومان رو شما شد 120,000 تومان، 1/12 از این گندم مال کیه؟ مال عامله. حالا اگر عامل اون میخورد، عامل اون 1/12 رو میخورد، چطور بود؟ بعد همون گندم تنزل میکرد، چیکار میکردیم با عامل؟ اقل امره میگرفتیم. منتها اقل امرنگی که میخواییم بگیریم در قیمی قیمت در مثلی مثل گندم، اگر بود گندم مثلیه باید این چقدر خورده، اقل امرنگ من المثلی و مقدار خسران. ما فرش فرض کردیم قیمت میگیم، اما خب باید توجه داشت اقل امرنگ من ما اتلفه و مقدار خسران. اگر فرش بود قیمت میزان میشه، گندم بود چون مثلی همون گندم میزان میشه. خب بنابراین اگر اون عامل تلف میکرد چیکار میکردیم با اون عامل؟ بهش مراجعه میکردیم و بایست اون از مقدار خسران سهیم باشه. اونجا اقل نمرن میگرفتیم از اون چی که خورده تلف کرده و از مقدار خسران. اینجا هم اینطور میشه، اینجا هم وقتی که به اذن مالک واقع شده نقل منزله تلفه، منزله تلف که شد بایست این عامل جبران کنه به دفع اقل الامرین من قیمت ما باعه یا مثل ما باعه و ارسلن که و مقدار خسران. هازا کلو صورت اولا که بی به اذن مالک واقع شده. خب این صورت اولا. و اما صورت ثانیه، مهم صورت ثانیه است و عروه هم فرضش به اینجا تقریبا برمیگرده که بی به غیر اذن مالک واقع شده. 1/12 از فرشها یا 1/12 از گندم فروخته به غیر اذن مالک، اینجا فقط بیقال و بطلانه. اینجا ممکنه کسی بگه به این که بی باطله، چون عرض کردم در کتب قدما معنون نیست، در کتب فقها کتب استدلالی فقها معنون نیست. اینجا ناچاریم که به همون پردازیم به محشین عروه چی گفتن و خود عروه چی میگه، چون مسئله مطرح نیست در غیران. آقای بروجردی مثلا قائله که بی باطله، در حاشیه گفته بی باطله، عروه گفت لا ترول بی، ولی ایشان میگه بی باطله. امام تفسیرش که عرض میکنه. بله خلاصه قد یقال به این که بی باطله. در مبان العروه هم ملایت الله خویی رحمت الله علیه در صفحه 113 ذکر شده. ایشان شعرهایی که بر عروه داره اسمهاش فرق میکنه، اون چه مال مزاربه است مبان العروه است، مثلا مال خمس مستند العروه است، بعضی اسمش مستند العروه است، بعضی اینجا عرض مبان العروه است. در مزاربه اسم شرح ایشان مبان العروه است. در صفحه 113 اونجا ذکر شده. خلاص قطعی قالو به بطلان البی، قطعی قالو که بی باطله. چرا باطله؟ لعهد وچین، برای یکی از دو وچ. یک وچ اینه که آقای بروجردی هم ذکر کردن این را، اون است بین که کشف خسارت لاحقه، خسارت لاحقه یک شف که از اول امر مالک رب نبوده، خسارتی که بعداً به وجود میاد این فرش تنزل میکنه، این کشف میکنه که اصلا از اول عامل مالک اون رب نبوده، مالک یک دوازدهم فرشا نبوده از اول. ولا به الا فیمش دیگه، که مالک نباشه به این باطل دیگه. بله، قد قال بطلان لعهد وچین الاهد هما، وچه اول اینه ان الخسارت اللاحقه تکشفو ان عدم ملکیت العامل للحصه المبیع من اول الامر. خسارت لاحقه کشف میکنه که عامل من اول امر مالک اون حصه مبیعه نبوده، منتها خیال میکرده که هست، خیال میکرده. خب خیالم که اثر نداره که مالک نبوده دیگه، واقعا مالک نبوده، ولا به الا فی ملک دیگه، بس به باطل بوده. این قول اوله، بچه اول. دوم این است که نه، خسارت لاحقه کشف از عدم مالکیت نمیکنه، مالکیت هست به مجرد ظهور رب، عامل مالک رب میشه. ولکنه متعلق لحق المالک، متعلق حق مالک، این رب متعلق حق مالکه، که اگر خسارت پیش آمد مالک حق داره که رجوع کنه و از این رب جای خسارت پر کنه، بس این خسارت متعلق حق مالکه. مثل همان عین مرهونه عند المرتهن، که مال راهنه ولی متعلق حق مرتهنه، که اگر نتوانست دین خود را وصول کنه اون شخص مرتهن، از این فرشی که عین مرهونه است میفروشه و دینش مثلا وصول میکنه. این تقریبا شباهت با اون داره. بنابراین این رب متعلق حق مالکه. تصرف هم فرض است که به غیر اذنه، به غیر اذن مالک واقع شده دیگه. وقتی بگم که این صحیح نیست، آقای بروجردی داره که این بی باطله، یا از جهت این که خسارت لاحقه کشف از عدم ملکیت میکنه، یا از جهتی که متعلق حق غیره، هر یک باشه باطله. شان جز دارن بعد در حاشیه ایشان نوشتن که بله عروه که داشت که لیبتل البی داره، بله یبتل آقای بروجردی، بله یبتل این کشف بطلانو اما لعدم الملک اول تعلق حق المالک به جبر خسران رأس ماله به ایشان گفته که این بی باطله، یا جهت این که اون خسارت کشف از عدم ملک بکنه، یا متعلق حق غیره، هر چه باشه بی باطله. اینم دلیل آقای بروجردیه. ما بخواییم حساب کنیم، نه یکی از دو جهت، دو دلیل میگه، یا خسارت یا کشف از عدم ملکیت میکنه ولا بی الا فی ملک بی باطله، یا این که ولو مالکه ولی چیه؟ متعلق حق غیره، و فروختن چیزی که متعلق حق غیره باطله. ولی نه 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 نه، یه وقت این است که دلیل ما لابه یا الا فی ملک اقتضا میکنه، یه وقت این که متعلق حق غیره نمیشه فروخ. اگر اولی باشه دلیل بطلان چیه؟ لا به الا فی ملک. دومش دلیل بطلان چیه؟ این است که متعلق حق غیر را نمیشه فروغ. بله دو مطلبه. شان گفته باطل یکی از دو جهت، یا از اون جهت یا از این جهت. خب حالا چی میخواد بفرمایید؟ حالا امام هم بخونیم، امام چه فرمودن تا بخونیم. اصلا که امام رحمت الله در حاشیه فرمودن که و یبتل البی، که عروه داشت که از بله عروه داشتن که لایبتل بی، عروه داشتن بی باطل نیست. ایشان فرمودن که محل و تعملن، باطل نیست گفته، محل و تعملن و یه تمل صحتو، دقت کنم چی میخوام بگم، و یه تمل صحتو و مالکیت المشتری ملکیتن متزلزلتن کمالکیت البایه. گفته که عروه گفته باطل نیست، شما میگه محل تعامله که باطل نیست، احتمال داره صحیح باشه، ولی مشتری هم مالک باشه متزلزلن، چون که بایه هم مالک بود متزلزلن، بس بی صحیحه، ولی ملکیت مشتری متزلزل است، چون که ملکیت بایه هم متزلزل بود، چون منتظر بوده که بعدن خسران به وجود میاد، خسران وجود نمیاد. خب فینفسخ ما ظهور خسران و عدم جبران من مال آخر، اگر از جای دیگه جبران کرد این بیع علی صحته میمانه، اگر از جای دیگه اون عامل جبران نکرد ینفسخ این بیع باطل میشه. اینم فرمایش امام رضوان الله علیه. و چیکار کنم بعدا خسران هم بده، چیکار کنم الان خسران به وجود آمد از اموال دیگه؟ بله، حالا بخوانیم این دیگه، همین داریم حساب میکنیم دیگه. بله، خب این هم فرمایش امام رضوان الله علیه بود. عرض کنم که در مبان العروه صفحه 113، حالا حرفها رو بگیم تا بینید شما چی میفرمایید. در مبان العروه صفحه 113 گفته که بی صحیحه، همونطور که در متن عروه بود بی صحیحه. غایت و ثبوت الخیار دل مالک، ایشان میگه بی صحیحه ولی مالک اختیار فسخ اون بی را داره. چرا؟ حالا اختیار مالک اختیار فسخ مضاربه ای داره، عقد مضاربه را داره، نه اون بی را، عقد مضاربه را داره. چرا؟ شما فرمایید که مضاربه که با عامل قرار دادن، این یه شرط داره، مضاربه شرط داره، این شرط گاهی تصریح میکنن گاهی نه، یه شرط ضمنی است که طبع مضاربه اقتضا میکنه. اون شرط نست به این که بایستی خسارت ها که به وجود میاد از ربح جبران بشه، این شرطی است در ضمن عقد مضاربه، چه تصریح به این شرط بکنن چه تصریح به این شرط نکنن فرق نمیکنه، شرط ضمنیه، چون طبع مضاربه اقتضا میکنه اینطور باشه. بنابراین بس مالک یک شرطی مثل این کرده با عامل، اگر صراحتا شرط میکرد که من با شما مضاربه میکنم، این 100,000 تومان میدم به عنوان مضاربه، به شرط اینکه هر وقت خسارت در ضمن مضاربه به وجود بیاد در ضمن جریان تجاری بایست شما اون را جبران کنید، و این به این شرط عمل نکرده، ربح نگه نداشته، ربح را فروخته به دیگری پولش گرفته، بس این برخلاف شرط عمل کرده، برای مالک خیار شرط به وجود میاد. فإن فسخ فهو، اگر فسخ کرد، حالا اینم فسخ نسبت به عقد مضاربه میگه ها، این آمده خیار تخلف شرط برای مالک به وجود نسبت به مضاربهش، اگر مضاربه رو به هم زد تو به هم زده دیگه، خب تمام شده، اون دیگه رب مال خودش بوده، فروخته است اینا، و الاف الزم العامل به تدارک الخساره من ماله، بی به جای صورت محفوظه، اگر مضاربه رو به هم زد مثل این که اون تلف کرده باشه اونجوری حساب میکنه، اینجا عامل ملزم خسارت را از مال خودش جبران کنه، بدل اما اتلفه، برای اینکه رب را مثل تلف کرده باشه، مثل همین گندم بود که خورد اونجور فرض کرده، به دفع اقل الامرین من قیمت باباه و مقدار خسران. این هم فرمایش آقای خویه. خب حالا شما چی فرمایید؟ دیگه به هم اگر مضاربه را بخواد به هم مضاربه را بخواد فسخ بکنه دیگه اون رب مال اون بوده، تمام شده رفته. اینجوری ایشان میگن، ایشان میگن، ایشان اینجوری میگن، ایشان اینجوری میتونه فسخ کنه، حالا میخواد فسخ کنه، بله مینم نبود میتونه فسخ کنه، اما حالا میخواد فسخ کنه. الله ایشان گفتن که این خیار میاد برای مالک، اینجوری عبارت ایشان اینه، عبارت ایشان هم خالی از اشکال نیست. حالا میخوام ببینیم که ما چه باید بگیم، حالا اگر چیزی عرض کنیم شاید مطلب معلوم بشه. من دیگه نمیشتم و تحقیق ان القول به کشف الخساره اللاحقه ان عدم ملکیت العامل لهمن اول الامر غیر صحیح، این شیخ که ما بگیم که خسارت لاغه کشف میکنه از این که از اول امر عامل مالک نبوده، این صحیح نیست. خسارت از این کشف نمیکنه. خسارت بله اقتضا میکنه که بایستی این خسارت جبران بشه، اما این که از اول امر مالک نبوده این غیر صحیحه. ثمره کجا ظاهر بشه؟ ثمره این حرف حالا که خسارت کشف کنه از عده مالکیت، یعنی خیلی تا به حال مالک بود، حالا خسارت که آمد از ملکش باید بیرون بره و اون خسارت جبران بشه. ثمره این حرف کجا ظاهر میشه؟ نه چون کشفه. بنده مثال دیگه زدم برای خزمان شما، نظرتان میاد یا نه؟ بله بارک الله کلام بوده فرمود نما. بله اینشان بارک الله درست دار. بله این یه ذرا صرف نما. اگر خسارت کشف کنه که مالک نبوده در این فاصله زمانی، اگر نمو کرده باشه مال عامل دیگه نیست، چون نما تابع ملکه. هر کس واقعا مالکه نما هم مالونه. حالا نما مثلا فرض کنید چاق شدن گوسفند، پشم گوسفند، بچه گوسفند در زیاده عینیه یا در زیاده حکمیه مثل مانانفی ترقی کردن. ترقی کردن خودش نماست دیگه، تابع مال. مال هر کسه، ترقی قیمت سوقی هم مالانه. یا از هر استواره فر نما. اگر بگیم خسارت کشف میکنه از این که از اول امر عامل مالک نبوده، در این فاصله هم نماات دیگه مال عامل نیست. ولی اگر ما میگیم نه خیر، این کشف از این نمی کنه، در این فاصله این مالک بوده، نماعت هم مال همین شخصه. ولذا نوشتم که ولذا لو حصل له نماء بعد تحققه، بعد ربمق نما داشت قبل تحقق خساره، کانا نماء زن لعامل. بعد از اینکه رب محقق شد و خسارت به وجود نیامده بود در این فاصله زمانی، اگر نمو به وجود آمد، نمو مالک ولا عامله. بس این حرفی که بگیم که خسارت لاغه کشف از عدم ملکیت، نمیتونیم بگیم که یکی از شقای حرف آقای بروجردی بود. و اما القول به بطلان من جهت تعلق حق المالکه به، حالا این شق چطور بگیم بی باطله؟ از جهت که متعلق حق مالک بوده، اینم غیر سدید، اینم درست نیست. بگیم تعلق حق غیر به مال موجب بطلان عقد واقع علیه من رأسن نمیشه. تعلق حق غیر به یک مالی موجب بطلان عقد واقع برای نمیشه. چی میشه اون عقد؟ بله؟ میشه فضولی. اون عقد میگن فضولی. تعلق حق غیر به یک مالی موجب بطلان نمیشه، چون تعلق حق از خود ملکیت بالاتر که نیست. اگر شما ملک غیر را فروختید، عقد چطوریه؟ فضولیه. باطل من رأسه نیست. بله. به شخص نه، به ماله. به شخص نیست، به ماله. نه ربا شخصی، ربا شخصیه. یک دوازده این فرشا، اینم شخصیه، اینم فرش شخصیه. مشا است. نه کلی نه، اینم شخصیه. بسی کلی نیست، کلی فزن من میشه. این خارجی است. همون این هم درسته. من هم میگم هر دو شخصی هست. بنده متوجه شم میگم هر دو شخصی هست. برای خاطری همین این فرش ترقی کرده، این فرش رپ، این فرشه، اینم شخصیه. منتها این مشاهه رپ که وقتی فروختید دوم نداریم. وقتی فروختید این فرش قیمتش دیروز سر زمین میشه سر 20000 تومان. یک دوازدهم این فرش شما مالکید، اینم شخصیه، منتها مشاهه. حالا آینده کار نداریم، اون که فروختید داریم صحبت میکنیم، اون که متعلق به شده داریم صحبت میکنیم، اون که فروختید داریم صحبت می‌کنیم. اون که شما فروختید کان ربحن به این شخصی هم قائم بود، شخصی بود، منتها مشاع بود. تفاوت فقط در مشاع بود. هر دو شخصی هن. خب بنابراین اینو میخوام عرض کنم. حالا میخوام عرض کنم که عمل قول به بطلان بی من جهت تعلق حق مالک به غیر سدیدن، برای اینکه تعلق حق غیر به مال لا یجب بطلان عقد واقع. تعلق حق غیر لیس بولا من کنی مملوکن للغیر ذاتن. اگر خود این مملوک غیر باشه ذاتن، فروشه چه میشه؟ عقد فضولی. تعلق حق غیرم به مال عقد میشه عقد فضولی، موجب بطلان من رأسن نمیشه. عقد فضولی که باطل نیست، عقد فضولی صحت تأهلیه داره، یعنی این امضاح المالک نافذ میشه، این رد له المالک باطل، اما من رأسن باطل نیست. فیکون البیع الواقع علیه فضولی، این بیع واقع برای چی میشه؟ میشه فضولی، چون مال مال عامل متعلق حق مالکه، بله این فضولی میشه. این مسئله در باب رهن هم هست که اگر شخص مرتهن این مرهونه رو فروخت، بله اونجا گفتن فقهای ما که این عقد عقد فضولی است، اگر اون شخص راهن اجازه کرد که نفوذ پیدا میکنه، اجازه نکرد چه بشه؟ حالا عرض میکنی بالاخره این عقد فضولی است، این باطل من رسن نیست. و هین ازن فین اجاز المالک سخ العقد، اگر مالک اجازه داد تو اصلی، بله اجازه داد که شما یک دوازدهم رو بفروختی، متعلق مال شما رو متعلق حق من بود اصلی، و یجب علی العامل تدارک خسارت این ماله، وقتی که اجازه اون عقد صحیح یک دوازدهم پولشان گرفتی، اما حالا که خسارت به وجود آمده باید شما خسارت رو جبران کنی، به دفع اقل الامرین من قیمت ما با و مقدار خسران، حساب فقهیش اینه. و این لم یجز، حالا اگر آمد و مالک اجازه نداد اون چطوری میشه؟ اون نظر شما اون چطوری میشه؟ این مسئله است که در خیلی جاهای فقه شبیه این عنوان داره. مثلا اگر شما یه فرش را خریدید ولی فروشنده خیار داره، حالا خیار شرط داره چه داره چه داره، شما همین فرش فروختید، فروش شما صحیحه ولی ملکیت شما متزلزل بود چون خیار بود در اینجا، ولی این مانع فروش شما نمیشه، میتونید بفروشید. حالا اگر بعدا اون آمد و خیار خودش اعمال کرد، اینجا مستمام میشه که یک شخصی مال را فروخته، مال خودش بوده و متعلق حق غیر بوده، حالا اون غیر خیار حیوان داشته، خیار شرط داشته، خیار مجلس داشته، مثلا فرض کنید خیارهای دیگه، خلاص اینطوری فروختی، بعد اون شخص آمد و یه وقت هست که میاد و خیار خودش اعمال نمیکنه، خب معامله تموم شد، وقتی که میاد اعمال میکنه این مثل همون میشه. اینجا حالا آمده مالک اجازه نمیده، اگه اجازه نداد چطور میشه؟ و ان لم یجز، اجازه نداد، حالا بندون که حساب کردم روی قواعد اینطور میشه. فین امکن للعامل فسخ البیع، اگر ممکن باشه عاملی که یک دوازدهم را فروخته بیع خودش فسخ کنه، که در جای دیگر هم اینطوریه، باید فسخ کنه، اون آمده میگه آقا ما این بیع اجازه نمیدم من، چون مرا اینکه شما فروختی ولی متعلق حق من بوده من جهت خیار و غیرها، حالا خیار داشته میکنه فروشنده خیار داشته باشه، اون عامل ها که فروخته باید فسخ کنه. و الا کان به منزله تلف، اگر خیانت کردن به منزله تلفه، مثل تلف کرده باشه، تلف کرده چیکار باید بکنه؟ یا جای تداره که خساره من ماله، به دفع اقل امرین من قیمت با واه و قیمت مقدار خسران، اون چه به نظر ما میرسه؟ اینه روی قواعد که حساب کنیم، اینه که بالاخره این بی من رأسه باطل نیست. روز چهارشنبه بود خواستم مطالب اخلاقی مرس نما، این بی من رأسه باطل نیست و این بی است که همینطور که احساس کردیم باید اینطوری باشه. خب این هم این مسئله دیگه، بیشتر از این بحث نداره، روز چهارشنبه است، یک مقداری دو سه دقیقه مطالب اخلاقی که عرض کنم خدمت. اون دلیل میخواد، برای خاطر این مالکه دیگه، ما قبلا ثابت کردیم مجرد ظهور مالک میشه شخص، منتها مالکیت چیه؟ متزلزله، اگر بعد خسارت به وجود آمد اون رو که به هم نمیزنه که، بعد این خسارت به وجود آمد اون جبران کنه. بنابراین ما دلیل نداریم به این که اینکه اقوال رو که میخوان نمیاد، تا نه که چهار قول بود، یکی شنین بود باطل بود دیگه، این قول ما قبول نکردیم، همانجا گفتیم که خسارت کشف نمیکنه از این که ملکیت باطل باشه، من اول امر نباشه، ملکیت مجرد ظهور رب چیه؟ هست، این خواندیم دیگه. بله حالا بالاخره یک حدیثی بخونم عرض کنم خدمت محترمتان که درباره شکر نعمت‌های پروردگار به مناسبت بحث قبلی در جلد 2 تاریخ یعقوبی صفحه 79، تاریخ یعقوبی تاریخ بسیار خوبی است، 3 جلده، جلد 2 تاریخ یعقوبی صفحه 79، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من نظر فی دینه الا من هو فوقه فقط دابه و نظر فی دنیاهو الی من هو دونه، که این یکی از معیارهای انسانیت انسان و اسلامیت انسان، که انسان همیشه در امور دینی و معنوی به بالاتر از خودش نظر داشته باشه و در امور مادی به پایین تر خودش نظر داشته باشه. فحمد الله علی ما فضله، کتبه الله شاکرن و صابرن. وقت این شخص در این صورت به اون چی که خداوند بهش داده از راه حلال و مشروع و در نتیجه جدیت و سعی شاکر خواهد بود و قانع خواهد بود. خداوند این شخص را شاکر و صابر حساب میکنه. و من نظر فی دینه الی من هو دونه و نظر فی دنیاه الی من هو فوقه، اگر به عکس باشه فاسف علی ما فضله الله، چون در دنیا نگاه کنه به افراد بالاتر از خودش ولی در امور معنی پایین تر از خودش، بعد تأسف و قصه میخوره. لم یکتب الله شاکرن ولا صابرن، چون این کسی خداوند شاکر و صابر حساب نمیکنه. در جلد 68 بهار طبع جدید صفحه 45، جلد 68 بهار طبع جدید صفحه 45، البته چاپ بهار بنده چاپ مؤسسه الوفای بیروت که سه جلد با اون جلدای دیگه در تقدم و تأخر فرق داره، صفحه 45 جلد 68 بهار. عبدالعظیم حسنی، همین عبدالعظیم که در ری مدفونه، عن ابی جعفر ثانی حضرت جواد علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال دعا سلمان ابازر رحمت الله علیه ما الی منزله. سلمان ابازر دعوت کرد، تقدم علیه رقیفین، دو تا نان آورد جلوه ابوذر. فأخذ ابوذر الرقیفین فقلبهما، ابوذر رقیفین گرفته بود نهرا مثلا پشت روش نگاه میکرد. فقال سلمان یا ابوذر لأی شیء تقلب هذین الرقیفین؟ قال خفت الله یکون نزیجین، گفت ترسیدم که اینا تازه نباشن و بیات باشن به اصطلاح نونها. فقذب سلمان من ذلک، قذبان شهیدن. ثم قال ما اجرعک حیث تقلب الرقیفین فوالله لقد عمل فی هذا الخبز. بعد شروع کرد در این حدیث خلاصش سلمان بیان عوامل و اسبابی که خداوند مقدر کرده تا اینکه یک نان به دست انسان رسیده، اینا رو بیان کرد و گفت که وقت شما با این همه عوامل و اسباب و نعمت پروردگار، خشب و حدید و بهائم و نار و حطب و ملح و فلان و فلان و فلان و فلان، زمین و آسمان کار کرد تا اینکه یک نان به دست آمده، شما نگاه میکنیم که این بیات نباشه اینا. فکیفن تقوم به هازه شکر، فقال ابوذر استغفر الله و اتوب الی و الی که اعتذر و استغفار میکنم و عذرم معذرت میخوام که این حرفی گذارم. قال و دعا سلمان ابوذر رحمتن ذات یومن، بعد باز یک روز دیگه دعوت کرد بر از این جریان، ابوذر را سلمان باز دعوت کرد. فقط دمله من جرابه کسرن یابستن، سلمان از انبان خود یک تیکه نان خوش داره و بلها من رکوته، چون خوش بود، رکوه یعنی مشک آب، مشک کوچک آب، از مشک کوچک آب کرده آب ریخت و این نان را تر کرد. فقال ابوذر ما اطیب هذا الخبز لو کان معه ملحون، گفت که نان خیلی خوب ولی نمک هم اگر بود با نمک میخوردیم بهتر بود. فقام سلمان، سلمان پا شد و خرج رهن رکوته، رفت اون رکوه و اون مشک کوچک توش آب بود گرو گذاشت، این مقداری نمک گرفت آورد گذاشت جلو ابوذر و ابوذر میخورد و از نمک میپاشید رو قضا رو نان میخورد. و آخرش که الحمدلله که این خداوندان به ما قناعت داد که با همین نان و نمک میسازیم. فقال سلمان لو کند که قناعتون لم تکن رکوتی مرهونتن، گفت اگر تو قناعت میکردی اون مشک ما بگره و نمیرفت. بله، حالا دیگه فرصت توضیح نیست، چون الان هفته آینده توضیح میدونم.